دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه گفت و شنود رادیو آشنا، خوشحال هستم که با شما هستم. امید همه سلامت و بهروز باشین. طبق گزارش ها بعد از رهایی همه زندانیان طالبان، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان هیئت 21 نفری مذاکره کننده صلح قدم معرفی کرده که در رأس آن شیخ مولوی عبدالحکیم قرار دارد. از جانب دیگر عباس استانکزی معاون هیئت و محمد نعیم وردک سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان برگزیده شدند. این تغییرات در هیئت رهبری و تیم مذاکره کننده طالبان بعد از سفر ملا عبدالغنی برادر به پاکستان صورت میگیره که سابقه بازداشت و زندانی کردن ملا عبدالغنی برادر را دارم. هدف طالبان در بعد از مذاکره با پاکستان چیست؟ مذاکره کنندگان حکومت افغانستان چگونه از ارزش‌های خود دفاع خواهند کرد و چگونه از مذاکرات نظارت خواهد شد؟ در برنامه امشب روی همین موضوعات صحبت میشه. محترم دکتر محمد داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعات مقیم کانادا، مهمان برنامه هستند. جناب دکتر قیومی سلام بر شما و برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدین.
سلام خدمت شما و تمام شنونده های صدا امریکا.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. دکتر سیب، نخست مقصد می کنیم به محصول حضور 18 ساله جامعه جهانی در افغانستان. در این مدت تا چه حد منافع مردم افغانستان در نظر گرفته شد؟
بسیار تشکر. بنام خداوند. خب من تصور می کنم که در حدودا دو دهه‌ای که در افغانستان سپری شد و همکاری بسیار نزدیکی که بین افغانستان و جامعه جهانی صورت گرفت، میشه که در ابعاد مختلف مورد ارزیابی مطالعه قرار بدهیم. بدون شک در بخش‌های مختلف حضور جامعه جهانی به افغانستان کمک کرد. افغانستان اگر ما مقایسه بکنیم شرایطش در بخش‌های مختلف، شرایط امروز با 20 سال قبل، البته تفاوت‌های زیادی وجود داره. شفتای زیادی در سالها صورت گرفت که بدون شک یک بخشش رابطه میگره به همکاری های بسیار نزدیک جامعه جهانی، اما در عین زمان تصور میشه که با توجه به امکاناتی که به افغانستان در سالها فراهم شد و همکاری هایی که بین افغانستان و جامعه جهانی وجود داشت، پیشرفت چندانی صورت نگرفت که دلایلش هم وجود داره. یک بحثی که پیش خود دانشمندا و عمدتاً کسایی که راجع به کشورهای پس از بحران بیشتر مطالعه و تحقیق انجام دادن این است که چرا امریکایی‌ها توانستن بعد جنگ دوم جهانی در چارچوب نقشه و پلان مارشال بسیار زیاد تغییراتی را در اروپا، در جرمنی، در ژاپن، در کشورهای مختلف ایجاد بکنند، اما در افغانستان با وجودی که حضوری بسیار چند جهتر امریکایی‌ها داشتند، اما پیشرفت چندان در افغانستان صورت نگرفت، مخصوصا در قسمت دولت ملت‌سازی پیشرفت صورت نگرفت. یکی از دلایلش همیست که در اروپا در چارچوب نقشه طرح مارشال عمدتاً تمام نیازها قبل از اینکه همکاری‌های جامعه جهانی صورت بگیره آماده کار بودند. مردم آماده شدند، یک بسیط صورت گرفت، جنگ وجود نداشت. خب در اون کشورها تغییرات ایجاد شد، اما در افغانستان در کناری که حضور جامعه جهانی بود جنگ هم وجود داشت. شرایطی یا امکاناتی به خاطر پیشرفت که مخصوصا نیازهای قانونمندی که کار بکنن و سرعت پیشرفت اقتصادی را بیشتر بسازن وجود نداشت. روی هم رفته پیشرفته چندانی صورت نگرفته، اما بدون شک افغانستان فعلا یک کشور کاملا متفاوت است. نسل جدید تحصیل کرده عمدتا در 20 سال فرصتهای خوب داشتن، امروز بسیار فعال هستن در رسته مطبوعات، در مسائل سیاسی، در مسائل فرهنگی. خانم ها که 20 سال قبل حضوری بسیار محدود داشتن امروز خیلی فعال هستن در پارلمان، در جامعه مدنی، در بخش های خصوصی، و از همه مهمتر یک دیدگاه بسیار روشن و یک دیدگاه نو راجع به افغانستان آینده شکل گرفته. این دیدگاه خیلی میتونه کمک بکنه. چیزی که خیلی مهم است پیدا کردن یک راه حل سیاسی با طالبان، ختم جنگ است و موفقیت پروسه صلح. در صورتی که پروسه با موفقیت برسه، افغانستان خیلی ظرفیت فوق العاده داره و پیشرفت و توسعه اقتصادی و سیاسی.
جناب دکتر سپ، پروسه صلح افغانستان در یک روند بعد از توافق امریکا و طالبان چه مراحلی را طی کرد اگر روشنی بندازین؟
پروسه صلح افغانستان مخصوصا بعد از موافقتنامه که بین طالبان و امریکا صورت گرفته تا فعلا ما تصور میکنم که حدودا دو مرحله را طی میکنه. مرحله اول پروسه صلح افغانستان بعد از توافق طالبان و ایالات متحده امریکا مخصوصا چند روز قبل که ادامه داشت، بحثی تبادل زندانهای دو طرف، بحثی آزادسازی نیروهای طالبان مخصوصا زندانیان طالبان ارتباط نگه با بخش اولی پروسه، با تمام مشکلاتهایی را که این مرحله اول داشت گفته میتونیم تا حدودی پروسه موفقانه حل شد، گرچه زمان زیادی را این پروسه به خود اختصاص داد. انتظار میرفت که تمام مراحلی که رابطه میگرفت و آزادسازی زندانی های طرفین قبلا صورت میگرفت، نشست بند الافغانی باید قبلا آغاز میشد تا امروز نتایج بهتر بود. اما روی هم رفته مرحله اول پروسه خیلی زمانگیر شد. اما چیزی که میتونه نسبت با آینده مردم افغانستان امیدوار بسازه اید که با تمام مشکلات و چالش هایی که بارها روش بحث صورت گرفته، مرحله اول پروسه موفقانه صورت گرفت. تبادل زندانیا آخرین بحثش بود و قرار است که مرحله دوم پروسه شروع شود که عبارت از نشست بین الافغانی هست، بحث راجع به آتش بس هست، موضوع نوع نظام است که تفاوت دیدگاه‌هایی که بین دولت افغانستان و طالبان وجود داره، اینا میتونه از مباحث بسیار عمده و اساسی مرحله دومی پروسه باشه که بعد از اولین نشست همه چیز روشن خواهد شد.
اما طوری که شما فرمودین در مذاکرات بین الافغانی در این هفته که امیر قطر از او میزبانی میکنه و قرار است که دکتر عبدالله هم سخنرانی بکنه، بیشتر اگر روشنی بندازین که چی چیزهای مطرح خواهد شد و چی چیزهای واضح خواهد شد؟
به نظر برسه که نشست فعلی یک نشست بسیار مهم است با توجه به برنامه ای که از قبل در نظر گرفته شده، شرکت کننده هایی که از بعضی کشورها قرار است در این نشست حضور داشته باشند، از جمله وزیر خارجه امریکا، امیر قطر، بعضی نماینده هایی که از کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران قرار است در این نشست حضور داشته باشند. خب نشانگری است که یک نشست مهم است در ارتباط با نشست بین الافغانی و مسئله صلح افغانستان و جورنمای صلح افغانستان. در مقدمه ممکن است بحث‌های تشریفاتی و صحبت‌های وجود داشته باشه، مخصوصا کشورهایی که نماینده‌هاش در این جلسه شرکت میکنند، با توجه به این مسئله مهمی که رابطه میگیره با آینده افغانستان و این جنگ طولانی که متاسفانه در افغانستان خیلی زیاد نتایج منفی داشت، تعداد زیادی مردم در این سال‌ها جانهای خود از دست دادند و هنوز جنگ ادامه داره، همه روز مردم قربانی میتن. انتظار مردم افغانستان و کشورهایی که در نماینده شرکت میکنه ای است که دو طرف تشویق بکنن که جنگ رای حل نیست و اگر رای حل نبود باید 20 سال قبل یا 10 سال قبل یک طرف بالاخره از طریق نظامی به موفقیت میرسیدن و طرف دیگر را شکست میدادن. آنچه که مهم است ای است که تمام جنگ ها بالاخره پایانش مذاکره بوده، پایانش مفاهمه بوده و از طریق صلح دو طرف به یک نتیجه رسیدن. باید از تجربه کشورهای دیگر آموخت، نباید به جنگ ادامه داد. حتی ای که طالبان تصور بکنن که میتونن از طریق نظامی به موفقیت برسن غیر ممکن است که این تصورشان عملی شود. اگر اونا هم پیشرفت بکنن در برابر ده‌ها گروهی نظامی دیگری خواهد شکل گرفت و جنگ‌های نیابتی ادامه خواهد داشت. بهتر است اونا هم روی موضوع تاکید داشته باشن که یک راه حلی که میتونه آینده افغانستان یک آینده بهتر به همه بسازه موفقیت پروسه صلح. با توجه به این بحثای قرار صورت بگیره، اما بعد از این که یک طبیعتا فکر میکنم به صورت عمومی صحبتایی که راجع به اهمیت صورت میگیره، در بحثای تکنیکی در مسائلی که رابطه میگیره به دو طرف بحث افغانستان و آینده افغانستان، چیزی که خیلی مهم است البته به تمام کشورها دیگه تجربه شده که دورنمای صلح بیشتر روشن میسازه و با دورنما را بدون شک با دورنما کمک میکنه، مسئله آتش بس بدون توافق بین طرفین روی یک آتش بس و کاهش خشونت امکانات اعتماد سازی و ادامه بحث ها خیلی محدوده. تصور میشه که راجع به این مسئله بحث صورت میگیره و به ادامه این مسئله موضوع دیگری که خیلی زیاد خیلی به نظر من مهم است، مسئله بحث کردن راجع به آینده سیاسی افغانستان.
به اجازه شما جناب دکتر سبمیجا گپ شما را قطع میکنم. به تازگی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گفت که در آستانه مذاکرات بین الافغانی طالبان حملات خود در بخش‌های از افغانستان تشدید کردند و در صدد امتیازگیری در مذاکرات هستند. چه نوع استدلالی در بعد از مذاکره طالبان با پاکستان وجود دارد و فکر میکنید که طالبان آماده آتش بس باشند؟
ببینید، تا امروز هم که در افغانستان خشونت از طرف طالبان وجود داره، یک بحثی تا حدودی گفته میشه که در بعضی کشورهای دیگه هم تجربه شده که طرفایی که مخصوصا گروه های شروشی بدون اینکه اینا به یک نتیجه نرسن، چی از طریق آتش بس است چی که آماده میشن که بالاخره یا در نظام شریک شوند و بالاخره نظام مشترک را بسازن، عمدتا تمام امکانات چون بحث خشونت است اونا از طریق خشونت مطرح میشن و بالاخره از طریق جنگ است که اونا آمده میشن سر میز مذاکره و امتیاز میگیرن. طبیعتا طالبان هم بخشی از گروه های شروعی هستن که از طریق جنگ هستن که مخصوصا اونا را پیدا میکنن در نظام آینده. ممکن است این مشکلات ها وجود داشته باشه، اما همه چیز زمان روشن خواهد شد، دو طرف به یک نتیجه برسند راجع به آینده افغانستان. و پیش از اون بحثی توافق به یک آتش بس، بله مسئله آتش بس قبلا هم صحبت شده که بعد از نشست بین الافغانی این موضوع روشن میشه و خب تصور میشه که این مسئله دو طرف بحث خواهد کرد و دورنمای صلح هم روشن خواهد شد. از طرف دیگر در بحثی که بیشتر شما اشاره کردین، پاکستان هست در ارتباط به سفر حیات طالبان و پاکستان و گفتگوهایی را که اینا داشتن، دیده میشه که پاکستان به صورت سیستماتیک با طالبان همکاری داره و نقشه صلح را که پاکستان و طالبان دنبال میکنن در هماهنگی صورت میگیره. البته آنچه که مهم است ایست که چقدر پاکستانی ها در این مسیر متعهد به هستن که صادقانه از پروسه صلح حمایت بکنن با توجه به همکاری هایی که با طالبان دارن، در صورتی که پاکستانی ها سیاست چند تغییر کرده باشه، چی به اساس رابطه ای را که امروز با امریکایی ها دارن و آنچه را که با امریکایی ها وعده کردن که باید از این پروسه حمایت بکنن، چی به اساسی که دیدشان اگر نسبت مسائل منطقه تغییر کرده باشه، خب پاکستانی ها خیلی میتونن که نقش مثبتی را بازی بکنن. اما بستگی داره به دیدگاه اینا، بستگی داره به این که طرز دیدشان تغییر کرده باشه. چرا در گذشته پاکستانی ها بارها وعده کردن، بارها این مسئله را در صحبتهایی که داشتن مطرح کردن، اما عملا چیزی کاری مثبتی در قسمت موفقیت پروژه صلح انجام ندادن.
اگر در مورد ماموریت اعضای هیئت مذاکره کننده با طالبان روشنی بندازند که تا چه اندازه اینا از ارزش‌های خود دفاع خود کردند و در میز مذاکره چه کسانی برای منافع افغانستان چانه‌زنی خواهد کرد؟
خب در بحث هیئت مذاکره کننده البته چیزی که خیلی مهم است دو طرف آمادگی دارن که ابتدا راجع به مسائلی که مشترکات وجود داره، من فکر میکنم خیلی مهم است که ابتدا سر نقاطی که خیلی کمک میکنه به اعتماد سازی صحبت صورت بگیره. مسائلی که اختلاف برانگیز است به حد کافی در ماهای اخیر صحبت شده، بدون شک تفاوت‌های زیادی بین هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و هیئت مذاکره کننده طالبان وجود داره و سوی دیگر طالبان هم تغییراتی را که در رهبری هیئت مذاکره کننده ایجاد کردند و جدیداً شخصی را به عنوان هیئت مذاکره کننده معرفی کردند، مولوی عبدالحکیم، گفته میشه که چهره‌های مذهبی نزدیک به طالبان هست و معرفی یک شخص جدید هم نشانگری است که طالبان نسبت به مذاکره و موفقیت مذاکره تا حدودی زیادی برنامه منسجم دارند، یعنی بحث مذاکره با طالبان اهمیت داره و یک با برداشت ما یک حرکت مثبت است. هر بار میزانی که طرف مقابل به صلح و مذاکره امیدوار میشه و تغییرات را در ساختار رهبری خودشان به خاطر پیشرفت مذاکره ایجاد میکنه، اب نشانگری است که باورشان بیشتر میشه، یک نوع تغییری در تفکرشان ایجاد شده که باید از طریق مذاکره و روشهایی که مذاکره با اونا کمک میکنه پیشرفت بکنن. ایجاد تغییر و رهبری جدیدی که در ساختار طالبان به خاطر مذاکره با دولت افغانستان ایجاد میشه میتونه که تفسیرهای مختلف شوه. آنچه که مهم است بحث دیدگاه‌های طالبان و استراتژی را که طالبان دنبال میکنن، افکار را که راجع به مسائل سیاسی دارن، راجع به حکومت را که میخوان در افغانستان شکل بگیره. خب نشان میده که اونا هنوز روی اصولشان پابند هستن. حکومت را که میخوان قبلا بارها گفتن که امارت اسلامی در افغانستان است. این طرف حکومت افغانستان هم آیتی را که تعیین کرده، البته تمامی آیتی که از دولت افغانستان حمایت میکنن متعهد هستند به دستاوردهایی را که مردم افغانستان طی 20 سال اخیر به دست آورده، متعهد هستند به قانون اساسی افغانستان، متعهد هستند به دموکراسی در افغانستان، متعهد هستند به تمام ارزش‌های جدید افغانستان با وجود تفاوتایی که وجود داره. اما چیزی که مهم است دو طرف میان روی میز مذاکره، چیزی که خیلی زیاد میتونه تعیین کننده باشه نوع نظام. در قسمت نوع نظام البته بدون شک دو دیدگاه متفاوت وجود داره. همیشه در مذاکره در کناری که بحثای استراتژی دو طرف داره، در عین زمان یکی از بازی‌های مذاکره یا اصول مذاکره یا قاعده مذاکره طرح بدیل است. ممکن است که دو طرف طرح بدیل داشته باشند. طرح بدیل حکومت افغانستان ممکن است که این باشه که بین نظام جمهوری و نظام امارت باید یک راه حل پیدا بکنند، یک راه میانه پیدا بکنند. ممکن است طالبان هم طرح بدیل داشته باشند. اما در ابتدای مذاکره طبیعی است یک مدتی را هم طرف حکومت افغانستان بدون شک بحث اصلیشان جمهوریت است، هم طالبان مسئله امارت را تاکید میکنند. اما در ادامه مذاکره چیزی که خیلی مهم است مشخص میشه که کدام طرف میتونه دیدگاه خود با طرف مقابل به شکلی قبولانه. اما چیزی که مهم است به نظر مسئول در افغانستان و رسیدن به یک نتیجه سیاسی یک موفقیت دو طرف است. گفته میشه که یک نتیجه برزورد است هم به طالبان هم به حکومت افغانستان.
بله، و در این صورت تعامل سازنده با پاکستان چه تاثیر بر روند سال افغانستان وارد خواهد کرد و در چارچوب منطقوی شما چه فکر میکنین که چه نوع تحولات به وجود خواهد آمد؟
بسیار تشکر. در قسمت تعامل سازنده با پاکستان که روز گذشته یک نوشته و مقاله را که من در روزنامه هشت صبح که نشر شد که در قسمت دیدگاه ما مشخص شده، البته به این باور هستم مخصوصا در ارتباط به صلح افغانستان در این سالا تحقیقات را که صورت گرفته، باور ما ایست که صلح افغانستان موفقیتش یک بودی نیست که ما تمام بحثایی که کمک به موفقیت صلح میکنه در چارچوب مسائل داخلی در نظر بگیریم، یا به این باور باشیم که تمام موفقیت صلح افغانستان رابطه میگیره با کمک جامعه جهانی، مخصوصا ایالات متحده امریکا. مطالعه و بررسی نشان میده که اگر قرار میشه که این پروسه پیشرفت بکنه، باید تمام بخشا را مورد بررسی قرار بدیم. یعنی نقشه های مختلف، نقش کشورهای همسایه، نقش جامعه جهانی، نقش نیروهای سیاسی در افغانستان. بنابراین با توجه به اینکه صلح افغانستان در چارچوب موفقیت باید جهت های مختلف بررسی شود، یکی از جهت ها، یکی از کشورهایی که در این قسمت میتونه که نقش مثبت بازی بکنه پاکستان. در قسمت تعامل سازنده با پاکستان، البته در این سالها با وجودی که تلاش های صورت گرفته، سفرهای مختلفی از طرف مقامات افغانستان صورت گرفته، اما اعتماد سازی کافی صورت نگرفته، اعتماد سازی وجود نداره، پیشرفت سیاسی یا توسعه روابط سیاسی در سطوح بالا صورت نگرفته. حداقل کارهایی که پاکستان هم متقاعد بسازه، حکومتی که برآمده از یک موفقیت پروسه صلح و یک تفاهم بین طالبان و بین دولت افغانستان است، این حکومتی است که کدام مشکل را به همسایه ایجاد نمیکنه. در صدری است که با همسایه رابطه بسیار خوب داشته باشه، تعامل مثبت داشته باشه. این مهم است در بحثایی که باید بین با پاکستان و افغانستان صورت بگیره. تصور میشه که هر نوع پیشرفت سیاسی و ادامه بحث‌های دیپلماتیک با کشورهای همسایه، مخصوصا با پاکستان، و جلب حمایت بیشترشان از پروسه صلح خیلی میتونه به دورنمای صلح کمک بکنه. گرچه پاکستانی‌ها تا حدودی فعلا در این پروسه همکاری دارن، اما این همکاریشان عمدتا به اساس رابطه‌ای که با آمریکایی‌ها دارن، این همکاری تا حدودی صورت میگیره. اما در ادامه بعد دیدگاه ما است که حکومت افغانستان هم باید یک مثل برنامه را روی دست داشته باشد، باید با همسایه‌ها در چارچوب اجماع منطقه‌ای تلاش های صورت بگیره و صحبت شود و اعتمادسازی صورت بگیره. البته چیزی که میدانه که در قسمت تا حدودی به برداشت ما میدانه که در این تلاش ها نتیجه مثبت بده، ممکن است که سفری از طرف رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان با پاکستان صورت بگیره. در هفته های گذشته صحبت تلفنی بین نخست وزیر آقای عمران خان و آقای دکتر عبدالله صورت گرفت و در این صحبت ها معلوم است که طرف پاکستان علاقمند است که از این پروسه حمایت بکنه. در صورتی که سفری از طرف هیئت بلندرتبه افغانستان در رهبری رئیس شورای عالی صلح مصالحه افغانستان با پاکستان صورت بگیره، ما فکر میکنم میتونه که در این قسمت مفید تمام شوه و هر نوع صحبت و بحث راجع به پروسه صلح و پیشرفت اعتماد سازی بین افغانستان و پاکستان به صورت مستقیم نتیجه مثبت در پروسه صلح داره.
و در نهایت در این مذاکرات چقدر صدای مثبت صلح شنیده خواهد شد؟ و باز هم سر از این تأکید میکنیم که پاکستان چقدر میتونه که صادقانه کار کنه؟
خب البته بحث صلح و بحثی که جنگ خواهند پیدا بکنه و این مذاکره ما مفقد برسه یک بحث در آز مدت هست. اما چیزی که خیلی مهم است مذاکره باید شروع شود و ادامه داشته باشه تا اینکه به نتیجه مثبت طرفین دست پیدا بکنن. هر نوع موفقیت صلح، هر نوع شکلگیری یک نظامی که در او همه مردم افغانستان حضور داشته باشن، یک نظامی که به اساس توافق طرفین باشه، بستگی داره به ثبات سیاسی در افغانستان، بستگی داره به اجماع سیاسی، گروه های سیاسی و رهبرهای سیاسی در افغانستان. در صورتی که کاری منظم صورت بگیره و رهبرهای سیاسی افغانستان متحد باشند که میتونه این پروسه به موفقیت برسه. در صورتی که در چارچوب مسائل داخلی مشکلاتی ایجاد شود، دیدگاه واحدی وجود نداشته باشه، خب این پروسه ممکن است شانس موفقیتش بسیار محدود باشه. اما به نظر میرسه اگر ما خوشبینانه مسائل نسبت به آینده مورد بررسی قرار بدیم، امروز خوشبختانه تمام مردم افغانستان متحد به صلح هستند. در عین زمان با وجود مشکلاتی که در مسائل داخلی وجود داره، گفته میشه که تمام گروه های سیاسی و بخش زیادی از رهبرهای سیاسی هم به این باور هستند که باید از این فرصتی که فعلا ایجاد شده، از امکاناتی که شکل گرفته به صورت خوب در جهت پیشرفت پروسه صلح استفاده بکنند و مردم افغانستان از سالهای متمادی به این طرف اونا در انتظار روزی هستند که جنگ در کشورشان خاتمه پیدا بکنه، در انتظار روزی هستند که بدون خشونت، بدون جنگ در کشورشان زندگی بکنن، فصل جدیدی از حیات سیاسی و اجتماعیشان آغاز بکنن. بدون شک انتظارشان، امیدوار هستیم که به پایان برسه و این روزی که یک روزی بسیار خوشی است، البته پایان جنگ با آتش بس در افغانستان، این روز بار دیگر در تاریخ افغانستان رقم بخوره.
جناب آقای محمد داوود قیومی، از صحبت های شما تشکر میکنیم. وقت برنامه به پایان رسیده، صحبت خود در همینجا قطع میکنیم. سرفراز باشین.
ممنون.
دوست عزیز، آنچه را که شنیدیم نظرات مهمان برنامه بود و به هیچ وجه نماینده آمال و مفکوره های صدای امریکا نمی باشم. تشکر که تا عید ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاور شما.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشد.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
و از دی صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن هستید. برنامه های ما ادامه دارد. همکاران ما در بخش پشتو برنامه را ادامه میتن. ما دوباره در خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.